بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الرضا عليه السلام: المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. اینو دیروز توضیح دادیم یا نه؟ مشیت و اراده صفت فعله. صفت فعل هم بارا عرض کردیم، یعنی در واقع وصف فعله، فعل خداست. صفت ذات مثل این که ذات خدا متعال همون علم است و قدرت. ذات خدا علم است، قدرت است، حیات است، مثلا اینا. حالا و دیگه اینها چیزی نیست که خدا انجام بده. خدا علم انجام نمیده برای خودش، قدرت انجام نمیده برای خودش، ولی اعمال این قدرت میشه چی؟ فعل خدا. بنابراین خداوند متعال در نتیجه وصف میشود به خالق بودن، به رازق بودن، به محیی بودن، به ممیت بودن، به مثلا مصیب بودن، به معاقب بودن. این میشه صفت فعل ذات احدیت. در خود ما هم همین جور هست. ما هم یک مثلا فرض کنید صفاتی داریم که فعل ماست، یه صفاتی داریم فعل ما نیست. دانستن ما فعل ما نیست، قادر بودن ما فعل ما نیست، ولی اعمال قدرت ما، حرکت کردن و نشستن و گفتن و رفتن، اینا میشه فعل ما. بنابراین ما هم یک صفات ذات داریم، یک صفات فعل داریم. اما صفات ذات ما واقعا از باب صفت موصوفه، یعنی یک کیفیت خاصی است در وجود ما که ازمون بگیرن یک گونه دیگه این خواهیم بود. علم را از ما بگیرن جاهل خواهیم بود. ولی ذات احدیت از باب صفت موصوف نیست، یعنی اینجوری نیست که یک ذاتی باشد، یک کیفیتی داشته باشه، بهش بگن حیات یا بهش بگن علم یا بهش بگن قدرت، که اگر این گرفته بشه بهش جاهل یا مثلا عاجز یا مثلا میت. خب حالا مشیت و اراده چیه؟ ذات خداست یا نه فعل خداست؟ مشیت و اراده در ذات احدیت یعنی ایجاد کردن. یعنی خدمت شما هست که یا حالا ایجاد کلام است، یا ایجاد الهام است، یا ایجاد جواهر و اعراض است، یا امر و نهی است. اینا میشه همون فعل خداوند متعال. حالا اگر کسی فکر کنه که خود ایجاد خدا یک چیز ازلی است، این اصلا موحد نیست. به چند دلیل. یکی این که اگر کسی بگه ایجاد خدا ازلی است، پس عالم وجودش میشه ازلی. وقتی شد ازلی، ما دو تا ازلی داریم دیگه، یکی خدا، یکی هم عالم که ازلیه. خب دو تا ازلی یعنی دو تا خدا در واقع، چون ازلی رو نمیشه ایجاد کرد. پس موحد نخواهد بود، مشرک خواهد بود. عالم را در وجود شریک کرده با خدا. دو، اصلا خود این اشکال تصوری داره، اشکال ثبوتی داره. مگر میشه چیزی ازلا فعل خدا باشه؟ فعل یعنی اون که نیست انجام میدی، هست رو که نمیشه انجام بدی. نتیجتا حرف از یه جوری سر در میاره، برمیگرده به این که عالم وقتی گفتیم ازلا با خدا بوده، فعل خدا بوده، دیگه فعل بودنش منتفی میشه، فقط میمونه عالم با خدا بوده. و وقتی که عالم بخواد با خدا باشه، چندین حالت داره. یا دو تا خدا ازلا که همون شرکی که عرض کردیم، یا نه یک حالتی است که با خدا همیشه هست، مثل حرارتی که با آتش همیشه هست. خب این هم طرف موحد نیست، چون اولا دو چیز را ازلی می داند، یکی آتش را، یکی حرارت را. ثانیا مرتب میدونه خدا را، یک شیء دارای کیفیت میدونه، به شیء دارای کیفیت مانند آتش دارای حرارت میشود. چی میشه؟ بله خدمت شما عرض شد که باید خدا را یک چیزی مرکب، جسم متغیر متبدل دارای اجزا فرض کرده باشه، مثل آتشی که میتونه با حرارتش باشه، آبی که میتواند ازلاً با مایع بودن خودش باشه. بازم شد چی؟ غیر موحد، یعنی یک بت رو به جای خدا خیال کرده. یا اینکه باید چیه؟ ذاتی را پیوسته در تغییر بدانه. مثلا خدا یک آبی است که ابر میشه، باران میشه، رودخانه میشه، باز ابر میشه، باران میشه، رودخانه میشه، باز ابر میشه، باران میشه، رودخانه، همینجوری دور میزنه. البته این با همون آتش یکی ها، چون آتش هم هر لحظه چیه تطور جدیدی دارد، هی تبدیل میشه، هی تجزیه میشه، هی انرژی آزاد میشه، هی دو مرتبه باز اگه بتونه برگرده حالت اولش. خلاصه به هر کدوم از اینا که برگرده موحد نخواهد بود. و اونهایی که گفتن اراده ازلیه، نمیدونم عالم ازلیه، حرف خودشون رو نمیفهمن که یعنی چی و چه لوازمی داره. یه مثال هایی براشون میزنن، زود دیگه قبول میکنن، باز فکر نمیکنن که این مثال ها کار رو خرابتر میکنه، تا بهشون میگن خب چطور میشه عالم هم ازلی باشد و هم مخلوق خدا؟ میگه مثل خورشید که شعاعش مثلا همیشه با او هست. میگه خب خورشید یک جسم مرکب متجزی متغیر، خدا اگه مثل این باشه که، میگه نه این مثال بود، خدا اگه مثل این باشه که میشه چی؟ مخلوق متجزی مرکب. میگه نه یه مثال بود. خب مثال، مثالی که مطلب رو باطل کنه که تو نباید بزنی، مثالی بزن که مطلب رو درست کنه. گفتم گاهی وقتا مثلا یه نفر بگه آقا همین امام معصوم که چی؟ میگه امام معصوم خیلی چیز مهمیه، اینقدر خوبه. میگه خب یعنی چی؟ میگه امام معصوم مثلا هیتلر دیگه. بعد میگه آقا این چه ربطی داشت الان تو مثلا چی رو الان برای ما توصیف کردی؟ میگه آقا مثال بود. مگه مثال یعنی هر چی دلت میخواد بگو؟ مثال یعنی چیزی که درست باشه، مثال درست بزنی. اگه این مثال رو میزنی که غلطه، اگه مثال دیگه ای داری بگو، مثال دیگه هم که نداری که هم بخواد دوئیت رو اثبات کنه هم خدا بودن رو. خب این روایت از مطالب بسیار مهم، جالب، عجیبه. توی نهایت الحکمه دیروز گفتم برای شما یا نگفتم، اومده بحثی که بحث اراده و قدم عالم رو مفصل مطرح کرده، حرفای متکلمی رو همه رو رد کرده که کی اینجوری گفته، یه عده اینجوری گفتن، یه عده اینجوری گفتن، یه عده اینجوری گفتن، اکثرش هم تهمتی به متکلمینه، متکلم اصلا اینا رو نمیگن. بعد اومده میگه که اما کسی که بگوید عالم را خدا، اراده خدا علت وجود عالمه، این رو میگه، این اسخف و ماقیل فی المقامه، این دیگه سخیفترین، جاهلانه ترین، کودنانه ترین حرفیه که چی کسی زده باشه، در حالی که این نص روایات ماست، روایت سندش هم خیلی عالیه، ولی ما در عقاید گفتن به اسنادم کار نداریم، مسلمات مکتب متواترات ضروریات فلان، نص روایات ماست، بالاتر از اون ضرورت مکتب ماست. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه مجلسی، تمام علمای ما میگن اراده و خلق و ایجاد صفت فعل ذات خدا نیست. زحمت بله خدمت شما ارشاد نمانه نیست. باز کردن بله این میشه چی؟ اصل دین ما، ضرورت دین ما. بعد جالب اینه تو حاشیه اون آقایی که اومده کتاب رو تحقیق کرده، اون آقای زارعی که اینو نوشته، لم اجد قائله، لم اجد قائله، هرچی آقا دنبال گشته نفهمیده که کی بوده تو این عالم اومده گفته که اراده خدا علت وجود عالم است. این رو کسی چیه؟ قائلش آقا پیدا نکرده. من نمیدونم این کجا تحقیق کرده، من نمیدونم این فلاسفه ما و محققی در فلسفه چقدر اطلاعات از عقاید اسلام دارن، چقدر عقاید شیعه میدونن. شما به یک کتاب عالم شیعه مراجعه کن، از این مشاهیر متکلمین فقهای شناخته شده سالم العقیده طول تاریخ که اینو نگفته باشه، قائلش پیدا نکردی؟ انگار که همین فقط دنبال میگردن تو خواب و خیال خودشون میخوان چیزی پیدا کنن. خب بگذاریم. عن ابی الحسن رضا علیه السلام قلت له ان اصحابنا بعضهم يقولون بالجبر و بعضهم بالاستطاعه، فقال لي اكتب قال الله تبارك و تعالی یا يا ابن آدم بمشيئتي كنت انت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي اديت الي فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي. بعضی از اصحابمون به امام رضا علیه السلام عرض کردن که اینا قائل به جبر شدن، بعضی قائل به استطاعت شدن. حالا استطاعت خودش باز چند تا تفسیر داره. علی حال یه عده قائل به جبر شدن، یه عده مثلا در مقابل جبر گفتن که نه ما قدرت و توانایی کار را داریم. مثلا حضرت فرمودند بنویس قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی میفرماید یا ابن آدم به مشیتی کنت، اولا بدان تو به مشیت من موجودی، به ایجاد من موجودی، به خواست خودت موجود نشدی که من تو رو موجود کردم و خلق کردم. از خودت هم نپرسیدم که موجودت بکنم یا نه، چون تو معدوم بودی، از معدوم که نمیشه سوال کرد. نه اینکه بنابر نظر فلاسفه و عرفا بگیم عین هر موجودی، عین وجود هر چیزی در ذات خدا بوده، استعدادها در همونجا بوده است. استعداد چی؟ خدا خلقت میکنه با تمام استعدادت و با تمام کم و کیف وجودیت. خب ان اصحابنا بعضهم یقولون، بله فرمودن که ابن آدم به مشیتی کن، تو به مشیت من خلق شدی، اما انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. ولی حواست باشه تویی که میخوای شراب بخوری یا نماز بخوانی، تویی که میخوای عدالت داشته باشی یا ظالم باشی، تویی که میخوای خدمت شما عرض شود قائل به توحید و امامت و اقرار به حقیقت کنی یا میخوای جهود و انکار کنی، و به قوتی ادیت الی فرائضی، و با قوت و قدرتی که من به تو دادم تو فرائض من را به جا میاری. نه که به قوت من، یعنی با قدرت ذاتی که در وجود منه تو نماز تو میخونی. این معقول نیست. این همه حرفای گفتم این فلاسفه و عرفا و شیخیه و این هاست. حالا اونا چرا اینو میگن؟ ببینید، یعنی یک شیخی یا یک فیلسوف یا یک عارف مگر نمیفهمد که قدرت من به شما منتقل نمیشه؟ که قدرت خدا که به ذاتی منتقل نمیشه که بخواد اون ذات با قدرت ذات خدا کاری انجام بده. چرا این رو میگن؟ چرا پس میگن؟ در امیرالمومنین همینجور، امیرالمومنین قدرت ذات خدا که تو ذات امیرالمومنین نمیاد که بخواد امیرالمومنین با قدرت خدا کاری کنه. اگر میگیم به قدرت خدا کاری انجام میده، یعنی به قدرتی که خدا براش خلق کرده، و اون قدرت ذات خدا نیست، خدا این قدرت براش خلق کرده. خب چرا این رو میگن فلاسفه و عرفا؟ به خاطر این که مبناشون با من و شما فرق داره. ببینید، ما یک قالی اینجا داریم، یک فرض کنید که بالشی هم پشتی هم اونجا داریم. خب رنگ این قالی مال خودشه، به اون پشتی منتقل نمیشه دیگه. اگه این قرمز باشه اونم قرمز، قرمزی که تو ذات اینه که به اون منتقل نشده، که اون برای خودش قرمزه، این برای خودش قرمزه. در اینجا نمیشه این رنگ این رو برداشتیم به اون دادیم، رنگ این رو تو مگه میتونی برداری بدی به اون؟ رنگ این برداشته نمیشه که. اما اگر اومدیم نسبت دو چیز رو مانند این قالی و اون پشتی فرض نکردیم، بلکه نسبت این قالی با اون گل وسطش فرض کردیم، یعنی اون گل وسط را خودش را چه جزئی از خود قالی دانستیم. خب اگر آمدیم و اون گل وسط را ما رنگ کردیم، اون رنگ قرمزی که اون گل وسط داره غیر از رنگ خود قالیه؟ نه دیگه، چون خود جزء همین قالی اصلا. در اون قسمت اون گل رنگش رنگ خود قالیه، نه اینکه رنگ قالی رو گرفته باشیم به اون داده باشیم. اصلا خودش وجودش جدا از چیه؟ قالی نیست. شما یک کیلو خمیر مجسمه سازی دارید، خب یک کیلو خاک هم اونجا دارید. خب رنگ و درجه حرارت و نمیدونم کمیات و کیفیات این یک کیلو خمیر مجسمه سازی رو که نمیتونید شما بردارید به اون یک کیلو خاک بدید. این صفات و کیفیات قائم به ذات خودشه و از اینم جدا نمیشه، اونم قائم به اون ذات ارزش جدا نمیشه. ولی اگر آمدیم همین خمیر مجسمه سازی را، خب 900 گرم از همون را گرم کردیم یا رنگ کردیم یا نمیدونم کار دیگه انجام دادیم، در واقع چیه؟ خود همون خمیر مجسمه سازی این رنگ را پذیرفته. یعنی رنگ همون یک کیلو 900 گرم شده این. اگر همشو با هم اون یک کیلو رو مثلا گرم کردیم، نمیشه بگیم دیگه گرمای چیز برداشتیم به این دادیم یا رنگش کردیم، رنگ چیز برداشتیم به این دادیم. نه، خودش رنگ شده، خودش گرم شده، خودش مثلا به صورت مختلف در آمده. این آقایانی که این حرفا رو میزنن، رابطه ما و شما و امیرالمومنین با خدا را رابطه دو موجودی نمیدانن که یکی ذات احدیت باشد یکیش هم مخلوقات خدا، اصلا اینجوری نمیدونن. البته اون مثال گفتم مثل قالی و پشتی، نه که خدا مثل قالی یک جایی داشته باشه پشتی جای دیگه، این برای تقریب به ذهن بود که میخوام بگیم خدا، یعنی در جایی که واقعا شعر دوتا باشه صفاتشون به هم دیگه دیگه منتقل نمیشه. این آقایان چون اساس عقیدشون در توحید و خلقت عالم اینه که خدا خودش خمیر مجسمه سازی هست که خودش تبدیل به یک وجودی میشود، اسمش چیه؟ پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه و آله. عقیدشون اینه، لذا میگه آقا اصلا قدرت امیرالمومنین همون قدرت خداست، نه اینکه قدرت خدا براش خلق کرده، چون اصلا امیرالمومنین رو مخلوق خدا نمیدونه، بلکه رابطه امیرالمومنین با خدا رابطه همون ابری میداند، بخار آبی میداند که شده ابر. خب هر صفتی که در خود اون بخار آب هست همان است که در این ابر باشه و همان است هر چی در ابر باشه همونه که در اون باشه، چون در واقع خود همون ذات داره تغییر میکنه، صورت جدید میپذیره. پس اینا اساس عقیدهشون اینه و الا خودشون اینقدر فهم و شعور دارن که رنگ این رو نمیشه به اون جسم دیگه داد، رنگ اون جسم به این جسم دیگه داد. رنگ ها قابل انتقال نیستن، صفات قابل انتقال نیستن. فعل من رو شما انجام نمیتونی بدی، فعل شما رو من نمیتونم انجام بدم. اگر من پول دادم به شما رو شما رفتی صدقه دادی، من اینجا صدقه ندادم، من فقط پول رو به شما دادم و شما رفتی چیه؟ صدقه رو دادی. اگرم میگن من صدقه داده ام به واسطه شما، نه اینکه در واقع فعل من رو شما انجام دادی، اون مقداری فعل من بوده این بوده که پول رو دست شما دادم، اون مقداری هم که فعل شما بوده شما اون صدقه رو رد کردی رفتی. هیچ ذاتی فعل ذات دیگر رو انجام نمیده، هیچ ذاتی صفت ذات دیگر رو نداره، مگر این که شما قائل به جزء و کل و تطور و تشکیک و مراتبی باشی که همون جزء و کله و فلاسفه میگن. بنابراین اینجا میفرمان که به قوتی ادیت فرائضی، به قوت من، نه یه قوتی که تو ذات منه، قوتی که تو ذات منه مال ذات منه دیگه، اصلا به تو منتقل نمیشه. یعنی به قوتی که من به تو داده ام، به قدرتی که من به تو داده ام، برای تو خلق کرده ام، امکاناتی که من به تو داده ام، تو داره فرائض من رو به جا میره. و به نعمتی قوی تعالی معصیتی، قوا یقویست یا قوی یقوی یقوا قوی یقواست یا قوا یقوی زارن قوی یقوا ببین که در واقع خب خدمت شما عرض شد که قوی یقوا اگر باشه میشه قوی تن. میگه به مشیت من، به نعمت من قوی تن، یعنی این قدرت من به تو دادم، نعمت من به تو دادم. خب اگه خود قدرت ذات خدا باشه که دیگه نعمت ذات خدا نیست که، قدرت ذات خدا که دیگه نعمت خودش نمیشه که. این قدرتی من برای تو خلق کردم، نعمتیه که من به تو دادم، و تو بر با استفاده از همین داری معصیت انجام میدی. جعلتک سمیعا بصیرا قویا، من تو را سمیع قرار دادم، بصیر قرار دادم، قوی قرار دادم، تو را مثل یک سنگ قرار ندادم که سمع و بصر و گویایی و شنوایی و قدرت نداشته باشه. نه برعکسه، بلکه من چیه؟ من برای تو سمع و بصر و قوت خلق کردم. حالا این آقایان عرفا فلاسفه میگن نه، اصلا فعل ما خود فعل خداست، اصلا فعل ما نیست. بگیم نه غلطه، این اصلا درست نیست. بعد همون جزء کل خودشون خلاصه مطرح میکنن. بله، بنابراین ما اصابک من حسنتین فمن الله. خب حالا اگر آمدیم من به شما یه قدرت و نعمتی دادم، بعد شما این را در راه خوب مصرف کردی، خیلی مغرور خودت نباید بشید، چون من دارم قدرت بهت میدم، من دارم بهت قوت میدم، من دارم تو رو هدایت میکنم. ما اگر آمدیم ایمان آوردیم به خدا، خب درسته که با قدرتی که خدا به ما داده است اقرار به وجود خدا میکنیم، اما نباید در مقابل خدا قیافه بگیریم، منت سر خدا بذاریم، بگیم خدایا منم که ایمان آوردم. خیلی خوب درسته تو ایمان آوردی، ولی اگر قدرت من قدرتی به تو نمیدادم، من امکاناتی به تو نمیدادم، من هدایت تو رو نمیکردم، من پیغمبر برات نمیفرستادم، تو رفته بودی دنبال فحشا و منکر و فساد، پس لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بنابراین اگه کار خوبی هم داری برای ما دیگه قیافه نگیر، منت سر ما دیگه نذار، چون این همه ما نعمت و امکانات به تو دادیم که تو به راه راست بیای. باید بیای بگی خدایا دست درد نکنه مرا هدایت کردی، دست درد نکنه، خیلی ممنون متشکرم که چه برای ما پیغمبر فرستادی. لذا نه اینکه ایمانی که در من هست خدا برام آورده، نمازی که من خوندم رو خدا خونده، نه، ولی خودم که انجام میدم. ما اصابک من حسنتین فمن الله، خوبی ها رو از خدا بدان، نه اینکه خدا در تو اینا رو انجام میده. باز فلسفه میگه نه، به خاطر اینکه مقدماتش، شرایطش، توفیقش، نمیدونم پیغمبرش، کل اینا رو خدا برای من چیه فراهم میکنه تا من این کار خیر انجام بدم. و ما اصابک من سیئه فمن نفسه. و البته اگر آمدی شراب خوردی، گناه کردی، معصیت کردی، آدم کشتی، وهابی شدی، فیلسوف شدی، عارف شدی، ای دنبال حرفای باطل رفتی اینا، خب این بدی ها رو خودت انجام میدی رحمكم الله. من که بهت نمیگم نعمت مرا در این راه مصرف کن. بنابراین بدیهات مال خودت، خوبیات مال منه، در این حال که هر دو رو تو انجام میدی، هیچ کدوم من انجام نمیدم. حالا
خدا میده.
بله؟
هر دو رو خدا قوتشون میده.
چی شو؟
قوت و نیروشو. خدا خلق میکنه مثلا.
چی رو؟ قدرت چی رو؟
قدرت همون گناه کردن.
بله دیگه عرض کردیم، قدرت را و قوت را خدا خلق میکنه، نه که خدا قدرت گناه کردن خلق کنه. قدرت همیشه طرفینیه. خدا قدرت گناه که خلق نمیکنه، خدا قدرت خلق میکنه. وقتی قدرت خلق میکنه، میشود در راه گناه شما مصرف کنی و همون را در راه طاعت مصرف کنی. و چون که این همه الطاف و هدایات الهیه هست که شما به راه راست میری، منت سر خدا نباید بذاری، باید بگی خدا هر چه خوبی داریم که از توی. الان ما باید بگیم یا امیرالمومنین، هر چه خوبی داریم که از شماست، چون اگر شما نبوده همون جنگ خندق همه چی تمام شده بود، همون جنگ تمام شده بود، پیغمبر و خدا و همه چیز مدفون شده بود اسمشون. اگر شما هر چی ما داریم از شماست، نه اینکه الان که من نماز میخونم شما به جای من نماز بخونید، ولی هر چی هم داریم مال شماست، چون اگر شما نبودی که هیچ چیز دیگه تمام شده. عمرو بن عبد و همه چیز چیه؟ جمع شده و تمام شده و رفته بود. و همچنین و در مراحل مختلف در جنگ بدر هم این کارو کردید. در احزاب هم این کارو کردید. در احد هم این کارو کردید. همه جا تو بودی که حفظ کردی.
میتونیم بگیم منت به خاطر قدرت نیست، منت به خاطر الطاف.
ببین به خاطر الطاف یعنی الطاف رو ما به خدا کردیم یا خدا الطاف رو
به
ما، خدا الطاف به ما کرده دیگه، پس ما نباید منت سر خدا بزنیم. ببینید خدا الطاف به ما کرده که ما رو به ایمان آوردیم، ما منت سر خدا بذاریم، بلکه اون منت سر ما میذاره. بل لا یمن علیکم من هداکم للایمان. امیرالمومنین برای کل این عالم لطف کرده، شمشیر زده، این مردم راه ایمان براشون باز شده. چی رو میخوان من نصر خدا بذارن؟ خب و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک و ذالک انا اولا به حسنات کمین. و به این علت است که من اولا به حسنات تو هستم. یعنی اگر ما نماز میخونیم در درجه اول ثوابش مال امیرالمومنینه، ولی اون نیاز به که ثواب احدی نداره. هر کس در این امت هر کاری انجام میده اول ثوابش مال چیه؟ مال اهل بیت. نه اینکه فعل رو انجام میدن. بعدش هم اگه قرار شد روی مبنای فلسفی بگیم آقا فعل من خوبی هم مال خداست، خب بدی هم بعد مال خدا باشه دیگه. فرق نباید بذاری. به خاطر اینکه تو ما رو میگی چون به ملاکی که تو میگی فعل ما فعل خداست، دیگه فعل خوب و بد نداره. چون میگی ما جزئی از خدا هستیم. ما یک حسته و مرتبه از ذات خدا هستیم. چه کار خوبه چه کار بده مال هم خود خدا میشه. بدی ها رو چرا پس نمیگید؟ بعدن میگن البته، بعدن میگن اذلال شیطان هم همون کار خداست. ما دیگه مال مراحل بعدشونه. خیلی خب علی حال باز اون جایی که میگن شرع عدمیه اون قافیهش یه جوریه تنگ اومده، ولی جایی که میگن نه اذلال شیطان خلاصه خیلی خوبه شیطان، ولی خب کار خدا هم هست به هر جا، چون شیطان خودش حسی از ذات خداست. نه همه رقم حرف میزنن. نه گفتم گربه رو هر جور میگن بندازه پایین چهار دست پا میاد پایین. اینا هر جور شما بندازه پایین به کله میان پایین، هیچ وقت چهار دست چهار دست پایین نمیان که، همیشه به کله میان پایین، عوضی حرف میزنن. خب و ذالک انا اولا به حسناتک من و انت اولا به سیئاتک منی، و تو خودت اولا به سیئات از من هستی، چون به اختیار خودت نعمت‌های ما رو داری چیه ضایع می‌کنی. و ذالک انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. و برای همینه که هیچگاه من رو چیه کسی نمیتونه مؤاخذه کنه. خدایا تو چرا مردم را مثلا براشون زمینه فراهم کردی که اهل هدایت باشن و تقوا؟ مگه بده؟ هیچ کس نمیتونه بگه یا امیرالمومنین تو چرا آخه رفتی عمرو ابن عبدود رو کشتی که بعداً مثلا سلمان دیگه بتونه نماز بخونه؟ میگه من یه کار بدی کردم. نه اصلا تو چرا عمرو ابن عبدود رو کشتی که بعد حجاج بیاد خونه مردم رو بریزه؟ میگه غلط کردی. خب نریزه. مگه من به حجاج، مگه من راه رو باز کردم که حجاج بیاد خون بریزه؟ من راه رو باز کردم که حجاج هم بیاد مثل سلمان نماز بخونه، اطاعت کنه، احسان کنه، عدالت کنه. پس منی که ذات احدیت هستم دارم کاری میکنم که چی؟ لا اسأل. کسی حق نداره منو مؤاخذه کنه، چون کار من همش طبقه چیه؟ همش طبقه حکمت و مصالح. و هم یسألون. من وقتی این روایت رو میخوندم گفتم این روایت، همون نصف روایت رو که خوندم گفتم این روایت در این باب تام و تمامه. یعنی از ابتدای بحث جبر اختیار رو گفت تا انتهاش هیچ جای چیه مبهم دیگه نذاشت. دیدم حضرت آخرش فرمودن قد نظمت لك كل شيء تريد، یعنی هر چیزی که میخوای گفتم دیگه، وقت تو دنبال چیز دیگه نگردی. یعنی تمام مطالبی که راجع بحث جبر اختیاره که قدرت چه خدا خلق میکنه، فعل ما فعل خدا نیست، از این جهته از اون جهته، حسنات چرا خدا اولا به اونا، تا آخر هر بحثی در جبر اختیار حضرت گفتن، خودشون هم فرمودن. حالا پاورقی اومده این قد نظم تلک کل شیء تورید یه جوری معنا کرده، میگه این دنباله هم حرف خداست. خدا که میگه من تو رو خلق کردم و از فعلم سوال نمیشم، خدا داره میگه بنده همه چیز من برات امکانات فراهم کردم. ما نگاه به تو خدمت شما عرض شد که تکوینن و تشریعن، دست تو منظم کردم، پا تو منظم کردم، فکر تو منظم کردم، با اینکه این مال این تیکه مال اصلا بی ربط میشه. این کلام خود حضرته که میفرمان شما که گفتی سوال کردی از من که یه عده جبری شدن یه عده استطاعتی شدن چه کار کنیم، من دیگه همه مباحث جبر اختیار رو که تو دنبالش هستی و سوال میخوای بکنی چیه برات گفتم. یه روایت در توحید داریم که توی اون معرفت الله بالله لا بله هم آوردیم، اونجا هم گفتیم، گفتیم این روایت در توحید حضرت برای اثبات خدا و حدوث عالم و خالقیت خدا و همه یه جوری در این روایت حرف زدن که دیگه تمام مطالب چیه حل شده، جای ابهام دیگه نداشتن. خود حضرت هم آخرش میگن، میگن لیس لک شیء وراءه یا عبدالکریم، هی اون سوال میکنه حضرت جواب میدن، به یک جایی میرسه بعد حضرت یک کلمه میگن دیگه وقتتون نگید تمام شد، دیگه هر چی بگید تمام، دیگه هیچ راهی نداری، یعنی سوالی دیگه نیست که در آینده هم کسی بکنه، بحث تمام شد، تمام سوالهایی که در این بحث میشه کرد دیگه اینجا چیه مطرح شد و بررسی شد. خب روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان لعلی علیه السلام غلام اسمه قنبر و کان یحب علی علیه السلام حبا شدیدا. امیر المؤمنین علیه السلام یک غلامی داشتن اسمش قنبر بود که خیلی حضرت امیر علیه السلام دوست می داشت، محبت شدیدی داشت. این قنبر خدمت شما شد که در اصل می دونید چی بوده؟ این قنبر بوده. در فارسی چون قاف و قین فرق نمونه یه تلفظ میشه، بعد اون نونم که قلب به میم میشه بعد از با میشه قم، برم که یعنی قم رو میبره. این قنبر قم را از حضرت امیر علیه السلام میبرده با ارادتی که داشته. یه مقاله چند سال پیش یه زنی نوشته بود تو مجله کیهان فرهنگی، تو کیهان اندیشه نوشته بودی قدیر یعنی قد به علاوه دیر. قد به علاوه قد یعنی فردا، یعنی مسئله ولایت اونقدر مهمه که اگه فردا شما بندازید نه دیر شده، همین الان باید بندازید. حالا این قنبرم مثل اون زنه اگه الان میخواست اینجا رو معنا کنه میگفت که نگاه این قنبر یعنی این قن حضرت امیر رو میبرده، چون که قن یا هم این که نه یه معنای دیگه قندبر بوده، یعنی بر حضرت امیر قند می آورده. بعد کان یحب علی علیه السلام حبا شدیدا فاذا خرج علی علیه السلام خرج علی اثره بالسیف. وقتی که حضرت امیر می رفتند خونه بیرون اینم شمشیر چوار می داشت پشت حضرت را می افتاد که کسی به حضرت آسیبی نرسونه. فرعه و ذات لیله، حضرت یه وقتی دن این قنبر هم داره با شمشیر میاد پشت سر حضرت، فعال یا قنبر مالک چته چه خبره چی شده؟ قال جئت کل امشی خلفک، گو آمدم که پشت سرشون من را برم. فان الناس کما تراهم یا امیر المؤمنین فخفت علیک، میبینه که این مردم چقدر با شما دشمن هستن، سر تا پا بغض و دشمنی شما را دارن، لذا ترسیدم کسی به شما آسیبی برسونه تروری بکنه. قال وای حک امین اهل السماعی تحرسونی ام من اهل الارض، گفت چی میگی؟ یعنی تو میخوای منو از مثلا آسیب آسمانی ها حفظ کنی، از جنی که مثلا تو آسمانم پرواز میکنه و میره و میاد میخوای منو حفظ کنی، یا از اهل زمین که همین مردم و دشمن من هستن؟ قال الله بل من اهل الارض. نه او جن اونا که بله خدمت شما عرض شد که مثلا ملائکه به شما کار ندارن، که اونا که چاکر مخلص شما هستن، ما همین اهل زمین رو میخوایم چیه؟ میخوایم حفظ کنیم شما رو از شر اینها. قال ان اهل الارض لا يستطيعون لي شيئا الا باذن الله عز وجل، اهل زمین هم هیچ کاری نمیتونه انجام بدن مگر اینکه خدا اذن بدهد، یعنی قدرت رو که خدا داده باز هم اذن الهی نباشه قدرت رو نمیتونه استعمال کنی، ولی اگر اذن داد همون قدرت رو به اختیار خودت در معصیت هم میتونه خرج کنی. در طاعت هم میتونی صرف کنی. من اصلا فرج تو برو خیالت راحت باشه، فرج. روایت بعدی عن موسی بن عمر عن ابن سنان عن ابی سعید القمات قال قال ابو عبد الله علیه السلام خلق الله المشیه قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه. فرمودن خداوند متعال مشیت را قبل از اشیا خلق کرده، سپس اشیا را با مشیت خلق کرده. این روایت باز از اون روایات بسیار عالی و بسیار پرمعنا و مفاتیح و نکات کلیدی عقایده. خب اگر بگیم خدا مشیت را در ذات خودش خلق کرده، مشیت یعنی خلق کردن و یه امر حادث و اینا، ذات خدا که محل حوادث نیست که چی در ذات خدا خلق بشه، موجود بشه، چی بشه، اینا نمیشه که در ذات خدا یه چیزی حادث بشه یا خلق بشه بگیم اسمش مشیت، دیگه نمیشه. خب بگیم خلق الال مشیت یعنی خدا مشیت رو مثلا توی دل من خلق کرد، توی سنگ خلق کرد، توی دل اهل بیت خلق کرد. خب هنوز که چیزی خلق نشده که، خود اهل بیت هم شیء من الاشیاء، دل من هم شیء من الاشیاء، چیزی هم غیر خدا نیست که بخواد بگیم مشیت رو توی اون خلق کرده. پس معنای این چیه؟ معناش اینه که این مشیت یعنی یک امر از سنخ فعل، یعنی ایجاد. میگه خداوند متعال ایجاد را قبل از وجود سنگ و چوب و اهل بیت علیه مثلا خلق کرده. میگیم اه پس اهل بیت اول ما خلق الله نیستن؟ میگه چرا، اهل بیت اول و ما اول ما خلق الله هستن، اما خب ایجاد را خدا تحقق میدهد که اهل بیت موجود میشن. خدا اهل بیت را هم که اول ما خلق هستن با ایجاد موجود میکنه. پس این ایجاد در واقع فعل خداست. یک سنگ یا چوب یا دل یا دنده قلوه یا اینها نیست که بخواد بگه کجاست و کجا نیست، یعنی ایجاد کردن. میگه ایجاد کردن اعمال قدرت، خدا اعمال قدرت میکنه، قدرت خودش رو به کار میبنده، بعد اهل بیت موجود میشن. بنابراین هم اهل بیت به ایجاد خدا موجود شدند و هم این که ایجاد مقدم بر اهل بیته و هم اهل بیت اولین مخلوق خدا هستند، همش با هم دیگه قابل جمعه، چون ایجاد رو به معنای خلقت و آفرینش گرفتیم. بنابراین میفرماید خلق الله مشیت قبل الاشیاء، خدا مشیت قبل الاشیاء خلق کرده، یعنی ایجاد کردن خودش یک فعلی است که اشیاء به اون موجود میشن ولو اهل بیت باشن صلوات الله علیه مجمعین. ثم خلق الاشیاء بالمشیه، و با این ایجاد شدن اون اشیاء موجود می شوند. و همینجا هم هست که میگیم اهل بیت را خدا با ایجاد خلق کرد، اما ایجاد را با ایجاد دیگری خلق نکرد. چرا؟ چون فعل خداست، فعل که باز یک واسطه دیگه نمیپذیره، دیگه مستقیما فعل خداست. که در اون روایت دیگه میفهمد خلق الله مشیت به نفسها، اگر می خلق الله مشیت به نفسها معناش این نیست که یک چیزی به اسم اهل بیت هست، خدا اهل بیت رو به خود اهل بیت خلق کرده. مگه میشه چیزی به خودش خلق کنن؟ اگه اهل بیت موجودند که دیگه نیاز به خلق شدن ندارن که بخوان به خودشون خلقشون کنن. اگر معدومن که با چیز معدوم چطور میشه چیزی رو به خودش خلق کرد؟ با معدوم که نشه موجود خلق کرد. پس اون روایت با این روایت کاملا مطلب واضح و روشنی را که البته واضح و روشن بعد بیان علوی تا و الا هنوز که علوی گفته هنوز یه فکر بشری نتونسته این را الانش غلط معنا میکنن تا چی برسته به این که بگیم خودش میفهمه.
بله؟
بله؟
ظاهرش اینه که مشیت چیزی خدا
خلقش
کرده،
سمنم داره و سمنم،
یعنی
اینگاه یه تراقیه هم بوده و خلقش ها به مشیت. ببینید این دو رقم میشه معنا کرد. عرض کردم یکی این که مشیت یه چیزیه که خدا خلقش کرده مثل یه قلمبه در خاری یه خمیر مجسمه سازی، بعد با اون اشیاء رو خلق کرده. خب اگه اینجور باشه اشکالات متعددی داره دیگه، عرض کردم. یکی همون که میگه اگر این یه چیزیه در خارج، خب چطور خودش شیئیه دیگه؟ چطور خودش رو قبل خودش خلق کردن؟ خودش شیئی هست یا نیست؟ نمیشه خودش رو قبل خودش خلق بکنن که. این یک. ثانیاً بعد اشیا رو به اون خلق کردن. اشیا رو به اون خلق کردن یعنی چی؟ معنا پیدا نمیکنه. اینا مشکلاتی عقلی داره. دومی که بگیم نه، منظور از خلق الله المشیته قبل الاشیاء یعنی ایجاد کردن قبل از شیئیت شیئه، و شیئیت شیئه چیه؟ اثر اون خلق کردن است، لذا بعد از خلق کردن وجود میشه.
خلقه چه معنی پیدا میکنه؟
خلقه یعنی خدا ایجاد کردن را اول ایجاد میکنه، البته اثر ایجاد این است که اون شیء در خارج محقق میشه. ببین من وقتی شیشه را میشکنم، شیشه به چه شکسته میشود؟ به شکستن من. شکستن من به چی موجود می شود؟ خب به موجود کردن من. من شکستن رو ایجاد می کنم، شیشه شکسته می شود. حالا آیا اول من می شکنم و بعد شیشه شکسته است، یا نه اول شیشه شکسته است بعد من می شکنمش؟ خب تقدمه دیگه. تقدم به این معناست که من، البته از یه جهت تلازم دارم به معنایی که دیگه من بشکنم اونم چی میشکنه، ولی خلاصه شکستن من علت است و متقدمت برای شکست شدن اون شیشه. بنابراین میگم آقا نگاه کن، من کارهامو با انجام دادن محقق میکنم و قبل از تحقق اون اشیا این انجام دادن من است که اونها در خارج به این انجام دادن من محقق میشه. من بله؟
اگر فرض بر این بذاریم که مشیت نور اهل بیدن مثلا، که مشکل پیدا میکنه؟
خب عرض کردم دیگه، اگر قرار باشه
قبل از اون خودش خلق شده باشه به چه دلیل؟
یا کن
عبارت دیگه هم داریم که مشیت خودش به خود به نفسهی چیز میشه دیگه، به نفسهی خلق شده.
خب عرض کردم چیزی بخواد به خودش خلق بشه یعنی چی؟ یعنی خودش موجوده و به واسطه خودش خلق میکنن که تحصیل حاصله. خودش معدومه و میخوام به واسطه خودش خلق کنن، که این تناقضه با عدم که نمیشه چیزی خلق کرد.
نه با عدم چیزی خلق کنن، همینطور که شما معنی کردین که به نفسهی، یعنی اولین چیزی بوده که خدا خلقش کرده اونو به نفسهی خود همونو خلق کرده، به چیز دیگه خلقش نکرده، به نفسهی معنیش این میشه.
نگاه کنی من عرض کردم اگر بخواهی اهل بیت یک معنای مصدری هن یا نه یک موجود خارجی هن، واقعا
موجود عین
نور اهل بیت دیگه. نور اهل بیت یک موجود واقعی خارجی یا نه یک معنای مصدریه؟
نه یک نور واقعی خارجی.
باریکلا چطور میشه خودش به خودش خلق کنه؟
خب چه دلیل دارین از کجا میگین که خودش رو به خودش خلق میکنن؟ چون نفسش اونجا، نه اینکه به سبب خودش، یعنی خودش رو به تنهایی خدا خلق کرد.
نه
به چیز دیگه، به نفسهی.
آقا به نفسهی نمیگه، به نفسها میگه. ببینید نمیگه به نفسهی، که نمیگه خلق الله اهل بیت را یا مشیت را به نفسهی بعد خلق الاشیاء را به اهل بیت. میگه خلق المشیت به نفسها، یعنی مشیت را به خود مشیت خلق کرده، لذا شما ناچارید که این را به معنای ابداع و ایجاد بگیرید، که خود روایت هم فرموده مشیت یعنی ابداع، مشیت یعنی ایجاد. خودشون در مواضع متعدد فرمودن مشیت خدا همون ایجاد خداست، ابداع خداست، لذا میفرماید خدا اهل بیت را هم به ایجاد و ابداع خلق کرده، و این ایجاد و ابداع است که اشیاء به اون محققنه، حتی خود اهل بیت. کره زمین همینجور، کره آسمان هم همینجور. دقت فرمودید؟ اونجا به نفسهی که نداره که. ثانیاً مثل بعدیش هم حل نمیشه.
به نفسه ها مگه باشه بازم اون مشکل میشه اینجور جواب داد. حالا بالفرض که اونو جواب بدن، حالا اشکال دومتون که میفهمیدین
چه جو؟ بعد این مطلب دومش هم که بعد میگه خلق الاشیاء به اهل بیت، خلق الاشیاء به اهل بیت که اونا نمیگن، اونا میگن اهل بیت دیگه خلق کردن. بعد میخوان بگن خب اهل بیت خلع کردن رو ما از این باب میگیم که فعل کسی که به امر شما باشه به شما نسبت داده میشه. مثل کسی مثل این که مثلا اگر یک نفر تو خیابون رو آسفالت کنه، پادشاه که دستور داده، میگیم پادشاه این کار رو کرد. میگیم خب درست است که اگر کسی به امر کسی کاری انجام بده به اون آمر نسبت داده میشه، ولی این یک اسنادی است که درش علاقه وجود داره، یک نوع مجازیته. خلاصه اون فعلی که چیه؟ اون فعلی که پادشاه انجام داده امر به آسفالت کردن بوده دیگه، آسفالت که نکرده در متن واقع، و اون آسفالتی هم که اون بنده خود انجام داده اون انجام داده بود، امرش اون نکرده. حالا در ما نحنفی خلاصه خلق الله الاشیاء به اهل بیت، خلاصه خالق که یک امر دفعی هم هست خلقت، اگه امر اگه کار اهل بیته دیگه در واقع این داره خلق میکنه در متن واقع، نه اینکه اون خلق کرده باشه. اون خدا فعل خودش انجام داده که اهل بیت خلق کرده، اینا فعل خودشون انجام دادن که خلق بقیه رو کردن. و ادله اون بحثن که مفصل در چند اینجا گفتیم که اصلا مخلوق ذاتن نمیتواند خالق لا من شیء باشه. اهل بیت مفصل فرمودن، کیفه مثلا کیفه ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء، چیزی که خودش مخلوقه چطور میتونه چیزی خلق کنه. مطلب را ارسال مسلمات کردن، دقت فرمودید. و از این قبیل چند تا روایت داریم که نمیشه. بعدش هم اهل بیت هم خودشون صریحا گفتن آقا نسبت خلقت به ما ندید، ادلش هم گفتن چون یه امر محالی ذاتن. ولی حالا یه عده‌ای چون عرض کردم یه سری میخوان به حساب خودشون میخوان یک کمی مثلا فضائل برای اهل بیت بگن، فکر میکنن که اینا فضائلیه. حالا قبلا هم اشاره کردم تازه وقتی هم که فضائل رو اینجوری میگن مبناشون اینه که خدا نمیتونه چیزی خلق کنه، ناچار خدای واسطه‌ای بگیره. دقت کردید؟ یعنی فضیلت تراشیشون هم به یک جای بسیار غلطی میکشونه. خدا میگه خودش که نمیتونه خالق باشه، اگه خدا خالق باشه خودش حادث میشه. میگه خب بیچاره پس خدا چطور اهل بیت خلق کرد؟ میگه خب نه، اونجا خلقت یک معنای دیگه داره. میگه خب یعنی چی معنی مثلا داره؟ بعد میگه دیگه میگه خدا در واقع اون شاع ذات خدا بوده، پس خدا خلقش نکرده مثلا، یا تعین ذات خدا بوده، مثل ابری که از اون بخار پدید میاد و در واقع بخار ابر خلق نمیکنه. آخرش حرفا رو میزنن دیگه. بله خلاصه این معنای رو که گفتیم اگر نپذیری بسیاری سوالات و اشکالات غیر قابل حلی در منجا حل میشه. در حالی خود اهل بیت مفصل مشیت معنا کرده، خود مشیت ابداع، لذا میگه اشیاء رو به ابداع خلق کرده و سایر اشیاء رو من به ابداع، ابداع رو به بلاواسطه به نفس ابداع خلق کرده. و همچنین چون معنای مصدری اشکال نداره که بگیم خودش به خودشه، نه به ابداع دیگه. مثال شیشه ببینید، وقتی که من شیشه رو میشکنم در واقع دو تا چیزه، یکی شکستن من که فعل منه، یکی هم شکسته شدن شیشه. وقتی من نقاشی رو میکشم دو تا چیزه، یکی نقاشی کشیدن من، یکی نقاشی که روی پرده موجود میشه. خب من نقاشی رو به چی ایجاد میکنم؟ به نقاشی کشیدن. نقاشی کشیدن رو به چی ایجاد میکنم؟ به نفس نقاشی کشیدن دیگه، نه به نقاشی کشیدن دیگری که تسلسل بشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین.